سی دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام به شما شنوندگان گرامی، سیستمی عباس هستم. با همکار تکنیکی میر احمد صافی برنامه را آغاز میکنیم. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد تظاهرات امروز کابل که اشتراک کنندگان آن امریکا را مسئول بحران اقتصادی افغانستان میخوانند. اما یک تحلیلگر میگوید
ذخایر پشتوانه پول ملی بر مصرف نیست. کمک‌های جامعه بین‌المللی باید جذب شود، مثل که در گذشته بود، تا وقتی اقتصاد مصنوعی ما به اقتصاد واقعی تبدیل شود.
نظر به بعضی گزارش‌ها، طالبان افغان از طالبان پاکستان خواستند که برای تقویه آنها به افغانستان بیایند، اما یک سخنگوی طالبان این ادعا را رد می‌کند.
در کشور ما هیچ کدام مطبای خارجی وجود ندارد که در اینجا فعالیت داشته باشد و یا هم برای اجازه فعالیت داده شده باشد.
در مسائل جهانی، مقام‌های آمریکا از گسترش سریع اومیکرون نوع جدید یافته ویروس کرونا در آمریکا خبر دادند. صحبت به مناسبت شب یلدا، درازترین شب سال.
باد آسایش گیتی نزند بر دل ریش، صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید که فعالیت نزدیک 40% رسانه‌ها در افغانستان متوقف شده. افراد ناشناس 3 شاگرد مکتب را در هرات ربودند و چین بر 4 عضو کمیسیون حکومتی ایالات متحده در امور آزادی مذهبی جهان تحریم وضع کرد. سلام، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. صدها تن در جریان اعتراضها علیه ایالات متحده در کابل خواهان آزاد شدن فوری پولهای منجمد شده افغانستان شدند. معترضان در نزدیکی سفارت آمریکا در کابل گفتند که منجمد شدن به گفته آنان غیر قانونی پولهای مردم افغانستان از سوی ایالات متحده پذیرفتنی نیست. پس از آن که طالبان در ماه آگست کنترل کابل را در دست گرفتند، ایالات متحده حدود 9.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز مانع دسترسی حکومت طالبان به دلار شدند. جامعه جهانی به شمول ایالات متحده از طالبان می‌خواهند که حکومت عام شمول تشکیل دهند، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رعایت کنند و نگذارند که گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان تهدیدی را متوجه کشورهای دیگر کنند. سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، فعالیت نزدیک 40% رسانه‌ها در این کشور متوقف شده. رضا معینی، رئیس بخش جنوب آسیا این سازمان، بر رادیو آزادی گفت که آنان نظرسنجی را در این مورد انجام دادند.
در این گزارش و در این نظرسنجی که ما انجام دادیم، واقعیت این است که پس از این تحولات سیاسی، یعنی 40% رسانه ها از بین رفتند و به این عنوان تعداد بسیار زیادی از روزنامه نگاران به شمول زن و مرد از کار بیکار شدند.
آقای معینی افزود که وضعیت کنونی خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان نگران کننده است و باید به آن رسیدگی شود. افراد ناشناس 3 شاگرد پسر دوره ابتدایی مکتب افغان ترک در شهر هرات را صبح امروز از مربوطات حوزه 5 امنیتی این شهر ربودند. این را یک منبع که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت. او افزود که اختطاف کنندگان این شاگردان را از موتر پیاده کردند و به مکان نامعلوم بردند. اما ثابت هروی، مسئول مطبوعاتی ریاست استخبارات حکومت طالبان در هرات، برادیو آزادی چیز دیگری گفت.
چند وقت قبل بعضی افراد در به خاطر از اینکه از وطن برند یا برند به ایران، دیدیم که مامای او اختطاف کرده، خورزاده خور به نام اختطاف کرده و برده. بعد از چند روز که ما تلاش کردیم رو به دست آوردیم، دیدیم بس اختطاف نبوده، بس این موضوع بوده. این موضوع امروزی هم که شاگردای افغان ترک سر صبح ساعت 8 یا قبل از 8 برده شده، همین مسئله دری هم نهفته. نیروهای کشفی و استخباراتی ما از این ساعت قبل از 8 تا به این فعلا سر از این موضوع کار میکنن تا ببینن که موضوع چیه.
طالبان در اواخر ماه سپتامبر اجساد 4 تن را در چند محل هرات به دار آویختند. به گفته طالبان این افراد متهم به اختطاف یک تاجر و پسرش پس از مقاومت و درگیری با افراد آنان کشته شدند. چین بر 4 عضو کمیسیون حکومتی ایالات متحده در امور آزادی مذهبی جهان تحریم وضع کرده. این اقدام در پاسخ به وضع تحریم‌های حدود 2 هفته پیش از سوی ایالات متحده بر مقامات و شرکت‌های چینی صورت گرفته. ایالات متحده آنان را به بدرفتاری در منطقه شنجن چین متهم کرده. ژاو لیان سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت که این 4 تن به شمول رئیس این کمیسیون از سفر به چین، هانگ کانگ و ماکاو من شدند و هر گونه داراییشان در چین نیز منجمد خواهد شد. چین بیش از 1 میلیون اویغور و نمایندگان دیگر قوم‌های شنجن، عمدتاً مسلمانان، را به خاطر باز آموزی سیاسی در کمپ‌های منطقه زندانی کرده. جامعه جهانی به گونه فزاینده از چین انتقاد می‌کند و بر آن کشور تحریم وضع کرده. و رسانه‌های روسیه امروز گزارش دادند که یک تحت‌البحری روسیه یک میزایل کروز را از بحیره ژاپن موفقانه پرتاب کرد. وزارت دفاع روسیه گفته که این تحت‌البحری به هدفش واقع در یک مرکز آموزشی روسیه در زمین رسیده. ژاپن مدعی است که جزایر کوریل بخش از قلمروش است. نیروهای شوروی این جزایر را در پایان جنگ دوم جهانی از ژاپن تصرف کردند. این تحول مانع امضای پیمان صلح میان روسیه و ژاپن شده، پیمانی که رسما به جنگ پایان می‌دهد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 4. هرات آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 5. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 4. مزار شریف آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 7. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با نگرانی ها از افزایش بحران بشری در افغانستان، صدها معترض در کابل از ایالات متحده خواستند تا دارایی های مسدود شده این کشور را آزاد کنند. معترضان هشدار دادند که افغانستان فقیر و ناتوان میتواند ثبات کل جهان را تهدید کند. این در حال است که اخیراً دو نهاد خیریه بریتانیایی گزارش دادند که جان نزدیک به 1 میلیون کودک در افغانستان در زمستان سال روان در خطر است. اما طالبان میگویند که وضعیت در کشور به پیمانه‌ای که گفته می‌شود بحرانی نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نگرانی ها از تهدید جان صدها هزار تن به علت گرسنگی در افغانستان ادامه دارد. به گفته دو نهاد خیریه انگلیسی، در زمستان امسال صدها هزار نفر از جمله 1 میلیون کودک در افغانستان در معرض خطر هستند. هرچند طالبان میگویند که میزان مشکلات به اندازه ای که تبلیغ می شود نیست، اما دو نهاد خیریه بریتانیایی اکشن اید و دی ای سی میگویند که ممکن است در 3 ماه آینده نیمی از جمعیت افغانستان که چیز کم 22 میلیون تن می شود با گرسنگی شدید روبرواند. این نهادها از کشورهای کمک کننده خواستند تا مواد غذایی و نیازهای اولیه را برای شهروندان نیازمند افغانستان فراهم کنند. اما حکومت طالبان اطمینان می‌دهد که در برابر تهدیدهای بشر دوستانه آماده است و ذخیره‌های دولتی پر از گندم است. زبیولا مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت:
"تلوث به بازارونو که پرمانه.
در حال حاضر همه چیز در بازارها زیاد است. چیز کم نیست. کمک‌ها نیز ادامه دارند. وعده کمک داده شده است. کمک ها در نقاط مختلف افغانستان توزیع شده. امارات دارای ذخیره های بزرگ است که هزاران تن گندم دارد و سایر مواد غذایی در آنها ذخیره است که توزیع آنها برنامه‌ریزی شده است."
پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرده بود که تأخیر در کمک به کودکان افغانستان در جریان زمستان میتواند سبب مرگ و میر بیشتر کودکان شود. با تسلط حکومت طالبان در افغانستان، فقر و بیکاری به اوج خود رسیده است. میلیون ها نفر را بیکار کرده و سیستم بانکی این کشور همچنان با مشکل روبرو شده است. هرچند سخنگوی حکومت طالبان میگوید کمک های بشر دوستانه از کشورهای گوناگون به افغانستان رسیده است، اما امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان روز یکشنبه در اسلام آباد در نشست کشورهای اسلامی درباره افغانستان به اعضای این نشست گفت که آنان در حال حاضر برای حفظ ارزش افغانی و رفع نیازهای خود بر جای کالاهای کمکی به پول نقد نیاز دارند. با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، کمک های خارجی به افغانستان متوقف شده و میلیاردها دلار نیز مسدود شده و اقتصاد این کشور را با چالش روبرو کرده است. در همین حال صدها معترض امروز در کابل از ایالات متحده آمریکا خواستند تا دارایی های مسدود شده افغانستان را آزاد کنند. مظاهره کنندگان هشدار دادند که افغانستان نادار و فقیر می تواند به تهدید بزرگ برای جهان تبدیل شود و آمریکا نباید ثروت ملی افغانستان را مسدود کند.
در گزارش شنیدید که یک تعداد افغان‌ها در پیشروی بنای سفارت آمریکا در کابل مظاهره کرده و خواهان آزادی ثروت‌های منجمد شده افغانستان شدند. آنها گفتند که آمریکا با این کار خود سبب مشکلات اقتصادی در افغانستان گردیده. همین موضوع را با آذرخش حافظی عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در میان گذاشتیم.
سلام بر شما و شنوندگان محترم رادیوی آزادی. تظاهرات حق هر کس است که خواستهای خود به هر دلیلی که است مطرح کنه. دوم مسئله ازی که بحران اقتصادی افغانستان چیزی که به میراث مانده به حکومت یک اقتصاد مصنوعی متکی به کمک‌های خارجی بود. وقتی که او کمک ها قطع شد، او اقتصاد ساختگی مصنوعی نابود شد، از بین رفت. شما شاهد هستیم که تمام نیروهای مسلح افغانستان و پولش ایالات متحده آمریکا و کشورهای ناتو می دادن و هزینه های ملکی ما را هم بودجه عادی و انکشافی ما را هم بخش عمده از یه بانک جهانی، اتحادیه اروپا، بانک انکشافی آسیایی و سایر نهادها، بانک انکشافی آلمان و ژاپن، هند و بسیاری از کشورهای دیگه به افغانستان بسیار سخاوتمندانه کمک می کردن. و این اقتصاد گذشته ما متکی بر تولید ناخالص ملی و متکی به عواید داخلی نبود. به این خاطر وقتی که او کمک قطع شد، اقتصاد ما به زانول در آمد و یک بحران کلان آمد و آمدیم به مورد از این پول که آزاد شده. هر پول بر خود امو باب و فصل خود بر از لحاظ اقتصاد مالی که بر اعتبار اسعار افغانستان است، یعنی بر از این که پول افغانی اعتبار جهانی داشته باشه معمول است که پشتوانه می داشته باشه. این پولی که در اونجا به امانت داشته شده بود، این پشتوانه پول ملی افغانستان است. هر قدر که این پول زیاد باشه، اعتبار و قوت پول ملی زیاد میشه.
آقای حافظی، طالبا چرا امروز پافشاری میکنن که این پولا آزاد شده و فکر میکنن که میتونن با این پولا اقتصاد افغانستان نجات بدن؟
خب اونا فکر میکنم که خود طالبا به خاطر پرستیژ بین‌المللی خود و برازی که وقتی که اینا از تحریم خلاص شوند یا مثلا از تحریق خلاص شوی پیسه، به این معناست که اینا را از جهاز اقتصادی به رسمیت دنیا بشناسند و دیگه امو تعذیراتی که وضع شده و تحریماتی که وضع شده در مورد روابط بین‌المللی مالی این شکسته میشه. این یک فشار معنوی زیاد است که وقتی که شما پول ملی، ذخایر ملی یک کشور در اختیار دولت قرار ندهید، به این معنی است که دولت شما نادیده میگیرین و او را دولت حساب نمیکنید.
اگر این پولا واقعا آزاد هم شوه، ظرفیتی که در حکومت فعلی افغانستان وجود دارد تا چه حد هستی ظرفیت که اینا ای را به شکل درست استفاده کنن و بر تقویه اقتصاد از او استفاده کنن؟
اول خب براتون باز تاکید میکنم که ذخایر پشتوانه پول ملی بر مصرف نیست. کمک های جامعه بین‌المللی باید جذب شود، مثل که در گذشته بود، تا وقت اقتصاد مصنوعی ما و اقتصاد واقعی تبدیل شود. و دیگه صادرات ما هم به اندازه واردات ما نیست. واردات ما در امو سالهای قبل از این بحران و قبل از این تغییر نظام هم 94% ما کسر بیلانس تجارت خارجی داشتیم. این کسری بیلانس تجارت سبب میشد کسری بیلانس اسعاری وجود ده و ای که چطور هزینه میشه ما برتان دویم که افغانستان با میلیون ها جوان دست خواندن در این سالهای گذشته اینا متخصص شدن در رشته‌های مختلف از لیسانس گرفته از فوق بکالوریا تا لیسانس و تا ماستری و دکترا دارن افغانستان به قلت کدر دچار نیست گرچه تعداد زیادی از یا رفتن بنا به دردشان از شرایط به خارج از کشور ولی وظیفه دولت نیست که تمام توانایی های ملی رو میزبانی کنه اتو نیست که وقتی یک حزب سیاسی به قدرت برسه از الف تا یا تمام پوستا را اینا متخصص داشته باشن و از خود را اکمال کنن اینا وظیفه نیست که نیروهای ملی را در جهت منافع ملی بسیج میکنن بر هر رشته بر هر بخش ما نفر داریم و او میتونن که اگر بشان یک شرایط مسئول و درست پیدا شود امور مملکت بسیار به خوبی و آبرومند پیش ببرد.
صحبتی بود با آذرخش حافظی عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
گزارش ها می رسانند که هزارها جنگجوی مسلح طرفدار طالبان به افغانستان آمدند تا در تقویت حکومت طالبان کمک کنند. واشنگتن پست به نقل شماری از مقام های پیشین و حکومت فعلی طالبان نوشتند که آنان از دانش آموزان و مهاجران افغان که در مدارس مصروف آموزش هستند خواستند که به افغانستان رفته و در آنجا در تامین امنیت با طالبان کمک کنند. منبع می گوید که در میان این افراد پاکستانی های مسلح نیز وجود دارند اما طالبان این اداره رد کردند. در این گزارش بیشتر بشنوید.
روزنامه واشنگتن پست نوشته است که در 4 ماه گذشته هزارها فرد مسلح و طرفدار طالبان به دعوت رهبرانشان از پاکستان به افغانستان رفتند تا در تقویت حکومت کنونی طالبان کمک کنند. واشنگتن پست این گزارش را بر اساس مصاحبه با شماری از مقامات پیشین و کنونی طالبان در افغانستان و پاکستان تهیه کرده است. در گزارش آمده است که رهبران طالبان از مهاجران افغان در پاکستان و دانش آموزانی که در مدرسه های آن کشور مصروف آموزش هستند تقاضا کردند که به افغانستان بروند و در آنجا در راستای تامین امنیت به حکومت طالبان کمک کنند. روزنامه واشنگتن پست با نقل از مقام های طالبان نوشته است که تعداد طالبان مسلح در افغانستان به 75 هزار می رسد اما افزوده است که تعداد افراد طرفدار به طالبان که از پاکستان به افغانستان آمدند بین 5 تا 10 هزار تن هستند. با اساس این گزارش در میان افرادی که به افغانستان آمدند افراد مسلح پاکستانی نیز وجود دارد. واشنگتن پست به نقل از یک فرد مسلح پاکستانی که مسئول فرستادن افراد طرفدار به طالبان به افغانستان است نوشته است به آنان پیشنهاد شده است که هرگاه میخواهند به افغانستان بروند در آنجا برایشان اقامت دائمی و محل بودباش داده می شود اما حکومت طالبان این موضوع را رد می کند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که به هیچ اتباع خارجی اجازه حضور در صفوفشان را نمیدهند.
مش په هیواد کې هیڅ کوم خارجي تبع وجود نه لري سی هغه دی
تر کشور ما هیڅ کدام مطبای خارجي وجود ندارد که در اینجا فعالیت داشته باشد و یا هم برای اجازه فعالیت داده شده باشد تا اینکه برای کشورهای همسایه و دیگر کشورها تهدید ایجاد کنند. در این مورد هر گزارشی که منتشر می شود ما آن را به شدت رد می کنیم.
اما آقای کریمی در مورد ادعای آمدن افغانها از مدارس پاکستانی به حمایت از آنان با افغانستان چیزی نگفت اما واشنگتن پست با نقل از قدرت الله یک دانش آموزی که در مدارس پاکستان آموزش دیده نوشته است که امسال بیشتر دانش آموزان قبل از دستار بندی و تکمیل کردن دروسشان به افغانستان برگشتند. با گفته او امسال برای دانش آموزان مدارس هم رخصت داده شده است تا دروسشان را نیمه تمام گذاشته به افغانستان برگردند. مقام های حکومت پیشین افغانستان بارها پاکستان را متهم کرده بودند که از طالبان حمایت می کند و برای آنان پناهگاه داده است اما پاکستان و طالبان همواره این ادعا را رد کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در 16 ماه جولای این سخنرانی در کنفرانس بین المللی آسیای مرکزی و جنوبی که در تاشکند برگزار شده بود گفته بود که در این اواخر نزدیک به 10,000 جنگجوی مسلح پاکستانی وارد افغانستان شده و همراه با طالبان یکجا بر ضد حکومت افغانستان می جنگد. آگاهان سیاسی نیز از آمدن افراد مسلح از پاکستان به افغانستان ابراز نگرانی کرده و می گویند که این مسئله سبب گسترش جنگ در افغانستان خواهد شد. عزیز مارج یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
اول دی د هویت ما سرګن صدا څوک دی
د نخست هویت آنان مشخص نیست که آنها کی هستند کی آنها را فرستاده و آیا واقعا طالبان و افغانان هستند اگر این بازی استخباراتی است و یا افراد بیگانه هستند و به این نام که با طالبان کمک میکنند فرستاده میشوند شاید به نام ملا و روحانیان فرستاده شوند و در عقب بازی دیگری وجود داشته باشد
این گزارش در مورد ورود افراد طرفدار به طالبان به افغانستان در حال منتشر می شود که بیشتر افغانان همواره از موقف حکومت طالبان در برابر پاکستان انتقاد می کنند. سفرهای اخیر مقامهای طالبان به پاکستان نیز انتقادهای را برانگیخته است. عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان حدود 20 روز پیش به پاکستان رفته و تا حال بر نگشته است. انتقادها در مورد وای در رسانه‌های اجتماعی زمان شدت گرفت که با مدرسه حقانی رفته و ویدیوی از ملاقات وای با پسر سمیع الحق در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد. انتقادها این است که حکومت طالبان اولویت‌ها را از نظر انداخته و به جای اینکه به زندگی مردم، اقتصاد، پیشرفت، آموزش و آغاز سیستم تحصیلی توجه کند، مصرف کارهای حاشیه‌ای است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که وای برای تداوی به پاکستان رفته است. آقای مجاهد ملاقات‌های سرپرست وزارت تحصیلات عالی را غیر رسمی و شخصی خوانده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
مقام‌های آمریکایی از گسترش سریع اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا در سرتاسر آمریکا خبر دادند. اتحادیه اروپا هم گفته که تا واسط ماه جنوری نوع اومیکرون ویروس کرونا در کشورهای اروپایی گسترش چشمگیری خواهد داشت. جرمنی امروز نشست فوری را در این مورد برنامه‌ریزی کرده است. مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که جزئیات آن را از فرشته نگاه می‌شنوید.
مقام های سی امریکا می گویند که اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا در این کشور گسترش چشمگیری یافته و بنابراین محدودیت های جدید در شهرهای بزرگ امریکا برای جلوگیری از آن وضع شده است. در برخی از شهرهای امریکا از مردم خواسته شده تا در انگام بیرون شدن از خانه هایشان ماسک بپوشند و برخی از برنامه هایی که برای سال نو میلادی در نظر گرفته شده بود هم لغو شدند. مرکز کنترل و جلوگیری از بیماری ها در امریکا یا CDC در 20 دسامبر گفت که نوع ویروس اومیکرون در 73% بیماران که جدیداً به این همگیری مبتلا شدند تشخیص شده که به گفته روشل والنسکی رئیس این مرکز گسترش چشمگیر این بیماری را نشان می دهد. دانشمندان در افریقای جنوبی ماه گذشته زنگ خطر را در مورد اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا به صدا آوردند و سازمان صحی جهان در 26 نوامبر آن را به عنوان نوع نگران کننده این امگیری خواند. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحی جهان به روز دوشنبه در نشست خبری در ژنو گفت
حالا شواهد ثابت وجود دارد که نشان می‌دهد اومیکرون به طور قابل چشمگیری سریع‌تر از نوع دلتا رشد می‌کند و به احتمال زیاد افرادی که واکسین دریافت کردند یا از کووید 19 بهبود یافتند می‌توانند به این بیماری مبتلا شوند.
و افزود که سال 2022 باید سال باشد که امگیری ویروس کرونا در آن خاتمه بیابد. اما این همچنین باید یک سال باشد که همه کشورها برای جلوگیری از همچو فاجعه در آینده سرمایه گذاری مؤثر در بخش‌های صحی کنند. جنسا که سخنگوی قصر سفید گفته که خبر گسترش سریع اومیکرون در امریکا پیش از سخنرانی جو بایدن رئیس جمهور امریکا در 21 دسامبر منتشر شده. که در این سخنرانی آقای بایدن به گونه واضح در مورد فواید دریافت واکسین ضد ویروس کرونا صحبت خواهد کرد. اما به گفته ساکی در این سخنرانی در مورد مسدود کردن بخش‌های اقتصادی کشور پیشنهاد نخواهد شد. این در حال است که رهبران جرمنی به روز سه‌شنبه برای بحث در مورد تجدید محدودیت‌ها که از ماه جنوری وضع خواهند شد با هم گفتگو می‌کنند. این نشست فوری پس از آن برنامه ریزی شد که جرمنی اعلان کرد که گسترش سریع نوع اومیکرون این کشور را به گونه جدی تهدید می کند. اتحادیه اروپا هشدار داده که اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا ممکن تا اواسط ماه جنوری در اروپا گسترش چشمگیر داشته باشد. از گسترش سریع اومیکرون در امریکا و اروپا در حال خبر داده شده که رخصتی های کریسمس و سال نو میلادی در پیش روست و به گفته آگاهان تجمع مردم در این تعطیلات ممکن در افزایش این بیماری نقش بارز را ایفا کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
امروز آخرین روز پاییز است و امشب از طولانی ترین شب سال به نام شب یلدا بزرگ داشت می شود. تجلیل از شب یلدا در میان فارسی زبانان پیشینه تاریخی دارد و با فرهنگ مردم افغانستان گره خورده است. با آنکه در سالهای اخیر تجلیل از شب یلدا پر رنگ تر شده بود و فرهنگیان در جمعیت‌های بزرگ از آن تجلیل میکردند، اما امسال با تحولات اخیر آیا از این آیین کهن بزرگ داشت خواهد شد؟ در این گزارش بیشتر میشنوید.
یلدا آیین کهنی که خانواده ها در طولانی ترین شب سال گرد هم می آیند تا سیاهی شب را با شیرینی هندوانه و دانه های سرخ انار در کنار شاهنامه فردوسی و فال حافظ به پایان برسانند. امشب شب اول چله کلان که میان شهروندان کشور به شب یلدا مروج است و یک دقیقه از دیگر شبهای سال طولانی تر است. به همین دلیل به نام طولانی ترین شب سال معروف است. در سالهای پسین در روزهای پایانی فصل خزان بازار میوه فروشان انار و هندوانه گرم بود و خانواده ها به دور از تمام دغدغه های زندگی یلدا را کنار هم به صبح می رساندند. امسال اما با تحولات اخیر تجلیل از شب یلدا این آیین کهن چگونه خواهد بود؟ فرشته مروی آموزگار و باشنده هرات که از کودکی عادت داشته شب یلدا را کنار تمام اعضای خانواده با خواندن شعر و فال حافظ سر کند میگوید امسال با افزایش تنگدستی و مهاجر شدن نیمی از اعضای خانوادهش خبری از آن جمع خانوادگی و تجلیل های آنچنانی نیست.
شخصا ما خانواده خودمون خانواده پرجمعیتی بود که امسال به دلیل اوضاع و تحولاتی که رخ داد نیمی از جمعیت خانواده مسافر شدن و اعضای خانواده همه در کنار هم نیستیم و اینها دلایل شده که شب یلدا در خانوادهی که معمولا سالیان سال جشن گرفته شده کم رنگتر بشه و برحال به او شب و مراسم او شب پرداخته نشه.
شهروندان افغانستان در سالهای پسین با رونق خاصی از این شب تجلیل می کردند. حتی تجلیل از شب یلدا از دایره خانواده ها فراتر رفته و فرهنگیان در فضای بزرگتر از این شب بزرگداشت به عمل می آوردند. دفتر مدیوتیک افغانستان از نهادهایی بود که در سالهای پسین همه ساله از شب یلدا با مهمانی شاعران و نویسندگان بزرگداشت می کرد. امسال اما به گفته مسئولان این نهاد فعالیت‌هایشان متوقف شده و دیگر نمی‌توانند در داخل کشور از شب یلدا بزرگداشت کنند. حامد سرفرازی مسئول مدیوتیک در هرات به رادیو آزادی می‌گوید
دفتر مدیوتیک افغانستان و تعدادی از فرنگیان از چند سال بزین تو در پی احیای سنت‌های کهن خود بودند که به نسل نو نشان بدن که ما چی سنت‌های داشتیم تا این سنت‌ها به فراموشی سپرده نشود. و اما امسال متاسفانه که ما همه از هم دوریم، نظام جمهوریت سقوط کرد و همه ما مجبور شدیم که وطن ترک بکنیم و هر کدوم در گوشه‌ای از این کره خاکی هستیم.
تجلیل از شب یلدا ریشه در فرهنگ آریایی دارد و از دیر زمان تا کنون حوزه های فرهنگی افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و برخی نقاط دیگر آسیا به ویژه فارسی زبانان در سراسر دنیا با استعاره بر اینکه پایان شب سیاه سپید است این شب را کنار هم به صبح می رساندند. نیلوفر نیکسیر شاعر و نویسنده می گوید بزرگداشت از شب یلدا یادآور فرهنگ کهن و قوی است و برای شهروندان افغانستان این باور را می دهد که آنان یک سیستم قبیلوی نه بلکه یک ملت با ریشه پرقدرت هستند.
با برگزاری و یادبود چنین شبها و روزهای ما نشان می دهیم که دارای یک فرهنگ کهن هستیم و اگر تجلیل از چنین فرهنگ های پرارزش رونق خود از دست بده در حقیقت هویت یک کشور و یک ملت دچار گمنامی و در حقیقت غبارآلودگی خواهد شد.
خانواده های افغان در حال شب یلدا را به عنوان آیین قدیمی با ارزش می دانند که برخی افراطیون دینی تجلیل از چنین آیین هایی را بدعت در دین می نامند و با آن مخالف هستند. چنانچه به گفته آگاهان فرهنگی با روی کار آمدن طالبان تجلیل از شب یلدا از کانونهای فرهنگی رخت بسته و یک بار دیگر محدود به خانواده ها شده که دور از دید همه کنار شمع گرد هم خواهند آمد و شعر حافظ خواهند سرایید که در وسط شب یلدا می گوید باد آسایش گیتی نزند بر دل ریش صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود.
شنوندگان گرامی در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی میر احمد صافی از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.